خیلی از میوه‌جات شیرین، میخواد خربوزه باشه، میخواد طالبی باشه، میخواد هندونه باشه، میوه‌هایی مثل پرتقال، حتی میوه‌های مناطق گرم سیری مثل موز، ما هیچ محدودیتی برای مصرف اینها برای یک فرد سالم در نظر نمیگیریم. و این رو هم پد دقت بفرمایید که ما اینها رو، میوه‌جات رو هم جز غذاهای پرکربوهیدرات و حتی جز غذاهایی که سرشار از قندهای ساده هستن هم در نظر نمیگیریم و مصرفشون آزاده و یک مصرف حداقلی رو باید در نظر داشته باشیم.
آقای دکتر، در هرم غذایی اون قسمت کف هرم که غلاته، درسته؟
بله دقیقا.
بعد میایم بالا میشه سبزی و میوه، اینا ترکیبات کربوهیدرات رو دارن که جزء درشت مغذی ها هستن.
بله. به بله. کربوهیدرات حالا ما معمولا اسم کربوهیدرات رو میگیریم، معمولا ما اسم منظور ما کربوهیدرات های پیچیده یا کامپلکس کربوهیدرات، کربوهیدرات های کامپلکس هستش. این ها معمولا مولکول های بزرگتری هستن نسبت به قند های ساده و خب معمولا قسمت عمده ای که ما اینها رو در رژیم غذاییمون ما به دست میاریم و انسان ها از طریق غلات هستش که این رو به دست میاریم و حالا از مواد غذایی دیگه هم هست، اما قسمت عمدهش از طریق غلات هستش و غلات هم میتونه برنج باشه، میتونه نون باشه، میتونه حتی چیزایی مثل رشته باشه که اتفاقا قبل از برنامه هم صحبتش رو داشتیم و چیزهایی مثل اسپاگتی و ماکارونی و اینها هم جزء غلات محسوب میشن
که پایه‌شون هم همون گندمه دیگه.
گندمه، ممکنه برنج باشه دیگه، بستگی داره، ممکنه سیب زمینی باشه، اینها بعضی از ذرت ممکنه باشه، این دیگه بستگی داره که ما در چه منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم. مثلا در جنوب شرق آسیا کلا اصلا آب و هوای اونا با کشت گندم سازگار نیستش، آب و هوای اونها با کشت مثلا برنج سازگار هستش، آب و هواهای معتدل و سرد با کشت گندم بیشتر هستن، آب و هواهای معتدل و حالا خاص دیگه و با رطوبت بالاتر با کشت سیب زمینی سازگار هستن. شما میبینید در مناطق آمریکای جنوبی میبینید که ذرت اونجا خیلی زیاد هستش و نونهایی که حتی اونجا نوع نونی هم که استفاده میشه نون تورتیلا، در حقیقت نون با آرد ذرت هست که به صورت اصلا اونجا از اینا استفاده میکنن. اما برای این کار ما باز هم میگیم 55 تا 60 درصد اون دریافت غذایی ما باید از غلات و کربوهیدرات های پیچیده باشه.
آقای دکتر، این خانم تو گزارش اشاره کردن که قند وارد بدنشون نمی کنن، قندهای ساده رو، چون تأثیر روی انسولین میذاره، ترشح انسولین و روی سوخت و ساز چربی دخالت میتونه بکنه، یعنی ارتباطاتشون رو میفرمایید؟
مقدمه و مبتدا درست بودش، یعنی واقعش اینه که وقتی که شما غذاهایی که قندهای ساده شکر زیادی دارن وقتی ما میخوریم این رو وارد اینها هضم میشن و وارد جریان خون میشن، خب قند رو به شدت بالا میبرن و ترشح انسولین توسط لوزالمعده ما برای پایین آوردن اینها خب ترشح زیادی میشه و این ترشح زیاد انسولین میتونه مشکلاتی رو برای بدن ما به وجود بیاره. ممکنه اول اینکه در کوتاه مدت، یعنی در چند سال اول، ممکنه باعث ایجاد مقاومت به انسولین بشه که خب مقاومت به انسولین خودش در زمینه چاق شدن و مشکلات دیگه و مرحله قبل از دیابت هستش و بعد از یه مدتی انقدر فشار میاد به سلول‌های ترشح کننده انسولین که سلول‌های ترشح کننده انسولین ما دیگه اصطلاحاً ما میگیم اگزاستد میشن، خسته میشن دیگه، انگار که شما یه ماشینی رو همیشه با تهگاز دارید رانندگی می‌کنید، پرگاز دارید رانندگی می‌کنید، خب موتورش بعد از 3 سال 4 سال زود مستهلک میشه و دیگه اون کارایی رو لازم رو نخواهد داشت. منتها ما بالاترین میزان ترشح انسولین با قندهای ساده هستش، اون چیزی که ما تو آشامیدنی های نوشیدنی های به اصطلاح شکردار، خیلی از این چیزای صنعتی رو که ما میبینیم و غذاهایی که شکر زیاد دارن ما میبینیم. البته این رو هم بگم، مصرف قندهای ساده ما میگیم ما تا یک چیزی حدود 5% میزان کالری که در طول روز میتونیم دریافت بکنیم میشه از طریق هم قندهای ساده مثل شکر و اینجور چیزا باشه، که اگه من بخوام این رو به صورت گرم خدمتتون بگم، ما تا حدود 20 گرم مصرف شکر در روز برای ما جایز. البته این به معنی نیست که الان از فردا همه بگن خب دکتر نورزی گفت 20 گرم شکر پس من تمام 20 گرم شکر میشه به اندازه 3 تا قاشق غذاخوری من دیگه اینو بعد بریدم
غذایش نبوده فردا.
بله این شما خیلی از غذاهایی که الان دارید میخورید، همون بیسکویتی که دارید میخورید، همین کافه‌ای که به صورت میکس هست دارید میل میکنید، شما این به اصطلاح 20 گرم شکر رو به صورت غیر مستقیم اصلا این رو به دست میارین در رژیم غذاییتون.
بیشتر معادل چند حب قند در نظر بگیریم؟
تقریبا اگه بخوام من یک حبه قند، حالا ما بگیم قندهای استاندارد شده مکعبی ساخت شده، یک چیز هلوهوش نزدیک 2.5 تا 3 گرم قند هست، حدود 2.5 گرم که طبعا معادل میشه حدود 8 تا 9 تا حبه قند میشه.
بله آقای دکتر نوروزی، مواد غذایی مجاز و غیر مجاز در این رژیم غذایی کدوم ها هستن؟ در رژیم غذایی کم کربوهیدرات اصلا این رژیم چه فایده ای داره؟ رژیم کم
اصلا ما چیزی به نام رژیم غذایی کم کربوهیدرات نداریم، یعنی این یک اصطلاح نادرستیه.
ممکنه با اون رژیم کتوژنیک داره در هم تنیده میشه اینجوری در نظر؟
رژیم کتوژنیک یک رژیم دیگه است. ما در رژیم های کتوژنیک اینها یک نوع رژیم های دیگه هستن. بله رژیم های کتوژنیک رژیم هایی هستن که به صورت به عنوان یک دوره، یک بخشی از دوره کاهش وزن میتونه مؤثر باشه در کاهش وزن. ما رژیم های کتوژنیک رو به عنوان یک رژیم دائم یا یک رژیمی که من مثلا یک فردی میخواد الان 6 کیلو وزنش کم بشه، من رژیم کتوژنیک رو به عنوان یک رژیم نمیگم خب این رژیم کتوژنیک شما خانم برین 6 کیلو وزنتون مثلا 3 هفته دیگه کم میشه
که حذف کامل
کربوهیدراته. حالا شرایط خاص خودشو داره، حالا حذف کاملش طبعا غیر ممکنه، اما کاهش میزان کربوهیدرات، بالا بردن میزان پروتئین و یه مقدار بالا بردن میزان درصد چربی هستش که ناخودآگاه اتفاق بیفته. بنابراین ما رژیم هایی که به عنوان رژیم های کتوژنیک دارن واقعاً اینه که حداکثر به مدت 3 هفته برای یک برنامه کاهش وزن مناسب و برنامه کاهش وزنی که این وزن بشه به اصطلاح ساستیند یا حفظ بشه معمولا میگیم. اما این که انتظار داشته باشیم که یک رژیم کتوژنیک رو فرد خودش و بتونه باهاش به مدت طولانی کاهش وزن داشته باشه، نه چنین چیزی نیست و به عنوان یک رژیم غذایی ناسالم برای طولانی مدت در نظر میگیرن. و این رو هم بگم که خب متاسفانه خیلی از افراد، خیلی از رژیم هایی که میگیرن به عنوان رژیم کتوژنیک، اینها رژیم های مندرآوردیه، یعنی اسمن ممکنه بهش کتوژنیک بیه اما واقعا رژیم کتوژنیک نیست. یک رژیم کتوژنیک یک رژیمی هستش که المان های خاص غذایی رو داره و خدمت شما عرض شود که باید حتما توسط یک کارشناس یا یک متخصص تغذیه این برنامه داده بشه. این که مثلا یه فرد فکر کنه که بگه من از فردا فقط دارم غذاهای پروتئینی دارم میخورم، نمیدونم انقدر سینه مرغ صبح میخورم، انقدر نمیدونم میگور رو عصر میخورم، انقدر تخم مرغ رو فلان ساعت دارم میخورم، نه چنین چیزایی ما به عنوان رژیم کتوژنیک اینها رو حساب نمیدونم. یک رژیم های بینا و رژیم های استرامو بهش میگیم رژیم های فت دایت. رژیم کم کربوهیدرات هم همینطوره. ما اصلا رژیمی به نام، واقعا من توصیه تاکید میکنم، رژیمی به نام رژیم کم کربوهیدرات برای کاهش وزن نداریم. بهتره که ما بگیم رژیم کم کالری یا رژیمی که کلن دریافت کالری یا انرژی ما رو ما میخواییم بیاریم پایین.
بله آقای دکتر، فواید و مضرات این نوع رژیم که حالا کم کالری شما فرمودین درسته که ما بگیم، اما اولین چیزی رو که شاید بگم حذف میکنیم یا خیلی کم مصرف میکنیم همون کربوهیدرات. فواید و مضرات رو بفرمایید.
ببین اینها رژیم هایی هستن که رژیم های کم کالری، یک ویژگی که باید داشته باشن اینه که شما رژیم غذایی، حالا بخواد رژیم یک رژیم کم کالری باشه شما دارید میگیرید، باید یک حتما شما یک کاهش وزنی داشته باشین. دو، این کاهش وزن شما باید بیشتر از بافت چربی باشه. بدن ما از سه عنصر اصلی تشکیل شده که با رژیم غذایی این تغییر پیدا میکنه در کوتاه مدت. یک، آب. دو، عضلات و پروتئین های بدن ما هستن. و سوم، چربی های بدن ما هستن. یک رژیم غذایی رو من میگم که رژیم غذایی خوبی است برای کاهش وزن، که حداقل 90% کاهش وزنی که اتفاق میفته از بافت چربی یا همون پی باشه. همون شما بافت چربی، بافتی هستش که خیلی از ما دست میزنیم شکممون، یه لایه چربی زیر پوست دستمون میاد. و پس بنابراین من رژیمی رو خوب میدونم که قسمت عمده کاهش وزن از بافت چربی باشه. خیلی از این رژیم های مندرآوردی، رژیم هایی که به نام رژیم نمیدونم کتوژنیک، فاستینگ و اینجور چیزا هستش، ما یک بررسی در دانشگاه کرده بودیم، اومده بودیم اطلاعات مردم رو بررسی کرده بودیم. یعنی افرادی که مثلا میگفتن من رژیم الان فاستینگ دارم، من رژیم به اصطلاح کتوژنیک دارم،
رژیم کانادایی،
آره، اینها رو ما بررسی کرده بودیم، دیده بودیم که در رابطه با رژیم های حالا کتوژنیک و در رابطه با رژیم های فاستینگ اتفاقا تقریبا میشه گفتش که 96% افراد رژیم های اشتباهی بود. یعنی واقعا یک سری چیزهایی بودش که یک سری رژیم های اصلا نمیشدش رژیم گفت، یعنی
غیر علمی و خودساخته،
علمی و خودساخته. مثلا فرد میگه من از ساعت 8 صبح تا ساعت نمیدونم 8 شب مثلا هیچی نمیخورم، یا مثلا از این. ما اینا رو درآوردیم، واقعا دیدیم که واقعا 95% خیلی عدد زیادی که اینها رژیم هایی هستن که اصلا در تعریف رژیم فاستینگ نمی گنجن، در تعریف رژیم کتوژنیک نمی گنجن، یک سری چیزای مندرآوردی هستن. و تقریبا واقعا هم 99% این رژیم ها وزن برمیگرده، برگشت وزنی که کاهش پیدا کرده زیاده، و در نهایت اگه وزن زیادتر از قبلش نشه که معمولا میشه، چرا؟ برای اینکه متابولیسم بدن، این افراد معمولا درصد زیادی از حجم عضلاتشون رو هم از دست میدن، حجم عضلات بدن ما کم بشه، مثل اینکه عضلات ما موتورخونه بدن ما هستن، اینها باعث تولید گرما میشن، اینها انرژی زیادی مصرف میکنن. من وقتی که حجم عضلات بدنم کم میشه، میزان نیاز بدن ما به غذا هم کمتر، به انرژی هم کمتر میشه، و در نهایت منجر میشه که فرد دوباره برمیگرده به رژیم غذایی قبلیش، اما وزنش 1 کیلو 2 کیلو هم از قبل هم زیادتره. حداقل اینکه حتی اگه زیادتر هم نشده باشه، میاد پیش من میگه دکتر من 70 کیلو بودم، یه دونه از این رژیم های مندرآوردی فلانو گرفتم، شدم 65 کیلو. اما دوباره الان برگشتم 70 کیلو شدم بعد از 2 ماه. سایزم فرق کرده. الان که وزنم کم شده اما دوباره برگشتم تو همون وزن، سایزم 44 نیست، 46 شده. خب چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه این فرد در این تغییرات کاهش وزن و افزایش وزن میزان زیادی عضلاتش تحلیل رفته، منتها این وزنی که برگشته دیگه، ما وزنی که بالا میره دیگه عضلات ما بالا نمیره، در حقیقت چربی جایگزین اون میشه. درست. و درصد کل چربی بدن این فرد بالاتر رفته و بخاطر اون هستش که میبینی که سایز زیادتر شده. قبلا میگم من همین وزن 70 کیلو که بودم شکمم آویزون نبود، اما الان من قشنگ شکمم، قسمت زیر شکمم یک حالت مثل اپرون یا مثل یک حالت مثل آویزون مانند رو پیدا کرده، که این بخاطر این هستش که درصد چربی بدن زیاد شده. و میگم کسی رژیم های مندرآوردی
چربی جای اون عضله رو
بله دیگه چربی گرفته، این واسهش پیش خواهد اومد. و واقعا هم من بخوام الان از این برنامه واقعا یک توصیه بکنم، کاهش وزن، چاقی و اضافه وزن یک بیماریه و ما برای این بیماری باید دنبال درمان بگردیم، و درمان رو هم باید از یک متخصص ما جستجو بکنیم. بدترین کار اینه که ما بریم مثلا منی که الان فشار خون دارم، منی که الان دیابت دارم، خب اگه بخوام برم همینطوری برم دو تا دستورالعمل فلان و از عطاری و فلان اینجور چیزا بگیرم، آخر سر قندم هم بالا خواهد رفتش، منجر به این خواهد شدش که چشمم هم آسیب ببینه، کلیه هم آسیب ببینه، دو تا رگای قلبم هم بگیره. اما از اول برم دنبال درمانم که پیش یک متخصص، یک پزشک هستش، خب منو درمان میکنه. در رابطه با فشار خونم همین کارو ما میکنیم، که اکثر افراد واقعا همین کارو میکنن. در زمینه چاقی و اضافه وزن هم باید این کارو کرد، یعنی دنبال این که ما بگیم آقا من نمیدونم الان رژیم فاستینگ هست، رژیم های نمیدونم کم کربوهیدرات هست، رژیم کتوژنیک، دنبال اینها نرویم و اینها رو بریم حتما با یک متخصص، 31 کارشناس تغذیه این رژیم ها رو بگیریم، برای اینکه در نهایت ضرر خواهیم کرد و ما میریم زحمت میکشیم این کارو میکنیم و در نهایت میبینیم که نه تنها وضعیت ما بهتر نشده بلکه از حالت قبلم بدتر شده
و سلامتمون به خطر
و سلامت ما بله ضریب سلامت ما هم بدتر شده،
حتی روی خلق و خو هم تاثیر بگذاره بر وضعیت روانمون. خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی، ان شاء الله جلسات آینده بتونیم ما میزبان شما باشیم در خدمتتون و از دانشتون استفاده کنیم در حوزه تغذیه. باتون خدافظی میکنم. شنوندگان محترم از شما هم سپاسگزاریم. لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه گنجلی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
دختران آفتاب. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 47، فاطمه تاکید کرد. اسلام تاکید خیلی زیادی بر ازدواج داره. در اسلام همه از روحانیت و فرار از ازدواج نهی شدن. پیامبر می فرمایند لا روحانیت فی الاسلام. غیر از این تشویقهای زیادی هم در مورد ازدواج شده، به طوری که پیامبر ازدواج رو سنت خودشون میدونن و میگن هر کسی از ازدواج روگردان بشه از سنت من روگردان شده. جای دیگه هم میفرمایند هیچ تأسیس و بنایی در جامعه اسلامی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست. اوه 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 ازدواج، ممکنه بفرمایید کدوم آدم بیکاری میخواد ازدواج کنه؟ عاطفه بود، معلوم نبود کی رسیده بود که ما متوجه نشدیم. من و فاطمه پشت به در نشسته بودیم. فکر کنم از میان حرفهای ما فقط کلمه ازدواج را شنیده بود. با شنیدن صدای عاطفه به سمت او برگشتم. سلام، بالاخره اومدین؟ بقیه بچه ها کجاند؟ علیکی سلام، تو راند؟ نکنه پا بحث ازدواجی تو در میونه که میخوای بحث رو عوض کنی؟ و دیگر معطل نشد. دوید توی ایوان و از آنجا فریاد کشید.
بچا بودن، با بدون که الان عروس خانم از دستتون در میره.
و دوباره برگشت داخل اتاق، احتمالاً برای اینکه جلوی فرار عروس خانم را بگیرد.
پس بگو چرا این چند وقته اینقدر ساکت و بی سر و صدا بودی؟ ای خانم گل ناقلا، اصلا حیفی من که بهت گفتم خانم گل، باید از این به بعد بهت بگم خانم خول، چون فقط تو این دور زمونه خولا جرأت ازدواج دارن.
بچه ها خوشحالی کنان وارد اتاق شدن.
کو؟ کجاست؟ عروس دیگه کیه؟
ولی من ترجیح دادم جواب عاطفه را بدهم.
اوه اوه، یکی دستش به گوش نمی رسید، می گفت پیف پیف بومیده.
فاطمه با خونسردی مخالفت کرد.
شایدم دستش به گوش می رسه و صداشو در نمی آره.
سمیه پرسید یعنی چی؟
یعنی این که ما باید از عاطفه بپرسیم عروس کیه، چون این عاطفه خانم بودن که امروز یه آقا پسر اومدن دنبالشون.
ضربه سهمگین بود و باور نکردنی، انگار همه را صاعقه زده بود، البته به غیر از من. عاطفه که داشت چادرش را آویزان می کرد دستانش را یک هو عقب کشید، چادر افتاد روی زمین و عاطفه برگشت طرف ما.
یه بار دیگه بگو ببینم چی گفتی فاطمه؟
گفتم که امروز یه آقا پسر اومده در حسینیه و سراغ تو رو گرفته. سرای دارم گفته که خبر نداره. بعد هم به آقای پارسا گفته.
عاطفه اما باور نمی کرد.
شوخی می کنی فاطمه؟ شوخی شوخی با منم شوخی؟
من نمی فهمیدم که عاطفه چرا اینقدر تعجب کرده. ولی فاطمه انکار کرد.
نه عاطفه جون، من راجع به هر چی شوخی کنم، راجع به چنین چیزی شوخی نمی کنم. موقعی که آقای پارسا به من گفتن، مریم هم بود.
من گفتم
تو یعنی اینقدر از برادرت می ترسی عاطفه؟
با عصبانیت دستش را تکان داد.
برو ببینم بابا، داداشم کجا بود؟
خودت دیروز گفتی که داداشت اینجاست، خودت گفتی آدرس اینجا رو پیدا کرده.
تو هم دلت خوشه بابا وا؟ اونا همش فیلم بود.
عاطفه چه میگوید؟
فید بود؟ یعنی چی؟
فاطمه مشکوک شد.
مریم چی میگه عاطفه؟
ولی عاطفه در این حالی که کلافه به نظر میرسید نتوانست جلوی خندهش را هم بگیرد.
چیزی نیست فاطمه جون، واقعیت اینه که ما دیروز صبح به هر کی گفتیم با من بیا تا بریم بولیز بخریم، کسی تحویلمون نگرفت، فقط مونده بود مریم. اگه اونم از دست می دادم دیگه تموم بود. منم گفتم یه طوری دلشو به رحم بیارم که دلش به حالی من بسوزد، آه حتما با من بیاد. برای همینم بهش گفتم که آقا داداشم امید اسمه شد و منم می ترسم تنها برم خرید. اگه اون منو تنها ببینید بعدن که برگردم اصفهان دوام می کند. ظاهرا نقش من خوب بازی کردم، تو مریم با ویرکه، فقط چون ما توش خوش نشده بود تیرم به هدف نخورد.
پس دروغ گفتی؟
نه بابا، دروغ چیه؟ فیلم بازی کردم. البته مامانم آدرسی اینجا را از من گرفت و به من گفت که ممکنه مسعود بیاد مشهد، ولی لحنش بیشتر به شوخی میبرد تا جدی. منم دیروز صبح از پنجره یکی را دیدم که شبیه اون بود، ولی خودش نبود. همون موقع به نظرم رسید که خوبه یه همچین نقشه یا برا مریم بازی کنم که از داداشم میترسم.
سریا با اطمینان پرسید
پس نمیترسی؟
عاطفه با انگشت سبابه‌اش به خودش اشاره کرد.
من ترس؟ اونم از مسعود؟
با
بابا حرفای میزنی یا میگه من دختر بچم که از مسعود بترسم.
فهیمه پرسید
پس بالاخره اون پسره برادرت نبود نه؟
عاطفه دوباره به تته پته افتاد.
نه فهیمه جون خود رو نکنی زبونتو گاز بگیر.
سریا شانه هایش را بالا انداخت.
پس حتما دوست پسرت بوده.
عاطفه در حالی که بالاخره خونسردیش را به دست آورده بود خودش را انداخت کنار ما.
نه سریا جون ما دختر شهرسونه هستیم، نه از این شانس داریم نه کسی تحویلمون میگیره.
دم خروستو ببینیم یا قسم حضرت عباستو باور کنیم. پس این شاهزاده که اومده دنبالت کی بوده؟
نکنه مرادیه؟ این جمله کوتاه از دهان سمیه پرید و عواقب زیادی را به دنبال آورد. سریا نگاه خیره ای به عاطفه کرد و نگاهی به سمیه و بعد مثل یک ترقه از جا پرید.
سب کن! سب کنی ببینم چی شد؟ آقای مرادی کی باشن؟
عاطفه شد مثل لبو سرخ ولی تلخ. هیچ وقت فکر نکرده بودم که عاطفه هم میتواند سرخ بشود. عاطفه نگاهی تندی به سریا کرد و بعد زیر لب گفت
خدا از بهش نجاتت بده سمیه که جل زدی رفت.
سمیه با تأسفی مصنوعی زد به گونه هایش. آخ اصلا یادم نبود که به بقیه چیزی نگفتی.
دیگه بیش از این گندشو در نیار سمیه.
دیگه حتی فهیمه هم که معمولاً در این قضایا دوزاریش کج بود فهمید که وضعیت قرمز است. با نگاهی گیج و مستعصل بچه ها را به نوبت نگاه می کرد. انگار از کسی کمک می خواست تا او را هم در جریان قرار دهد. اولین کسی که اقدام کرد سریا بود. دو دستش را به سمت عاطفه و سمیه دراز کرد. در حالی که کف دستهایش به سمت بیرون بود، انگار میخواست دو نفر را از هم جدا کند.
صبر کنید خانما، آرامشتون رو حفظ کنید. هیجان زدم نشید که برای فشارتون خوب نیست. الان همه مسائل روشن میشه. همه چیز به ترتیب. اول عاطفه خانم، شما بفرمایید این آقای مرادی کی باشن؟
عاطفه در حالی که به مرور داشت آرام تر می شد و سرخی چهرهش هم کم می شد نفس عمیقی کشید، سرش را تکان داد و گفت
نمی دونم.
راحله پوزخندی زد. سریا با نگاه متعجبی حرف عاطفه را تایید کرد.
همینطوره، نمی دونه، همین درسته. پس ما میریم سراغ سمیه خانم.
برگشت به طرف سمیه.
شما بفرمایید سمیه خانم، اون چی بوده که عاطفه خانم به ما نگفتن؟
فکر میکنم نه من مجبور باشم که از مسائل خصوصی دوستم چیزی به شما بگم و نه به شما ربطی داشته باشه که از همه چیز و همه کس خبر داشته باشین. جواب با لحنی بین جدی و شوخی بود، اما برای سریا هیچ کدامش اهمیت نداشت. فقط نتیجه‌ای که میخواست بگیرد برایش مهم بود.
خیلی خوب، پس معلوم میشه که عاطفه خانوم به رغم شهرستانی بودنشون و ظاهری که از خودشون نشون میدن سرشون تو حساب کتابه. یعنی چی چی؟ یعنی این که معلوم میشه پسرای تهرون حتی به دختر شهرستانی هم روی خوش نشون میدن.
عاطفه پوزخند تمسخرآمیزی زد تا ناراحتیش را پنهان کند، ولی سمیه که می دید باعث چه حرفایی شده بیشتر عصبانی شد.
این حرفا یعنی چی سریا؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. این مرادی از بچه های دانشکدمونه.
اما این جواب هم نتوانست مزدگ شیرین پیروزی را از زیر دندان سریا بیرون بیاورد.
چه فرقی میکنه حالا چه از بیرون دانشگاه چه داخل دانشگاه. این فقط نشون میده که عاطفه هنوز